خودرو دوباره داغ شد. یکی از شاکیان شرکت کیمیا خودرو در یکی از دادگاه‌های علنی گلایش پوشش چادر یکی از متهمان بود.
من خودم سرپرست خانواده‌ام آقا. بچه‌م هم بچه یتیمه. من این ماشین رو می‌خواستم بگیرم ماش برم تو اسنپ کار کنم. آیا درسته با من اینجوری بکنن؟ همین خانمایی که الان صورتشون رو اینجوری گرفتن. اونجا موهای بلند شده. ناخن‌های بلند. با یه شگردی با مردم صحبت میکردن الان واقعا چادر مشکینم زیر سوال بردن اینا.
این گلایه از جلسه دادگاه متهمان کیمیا خودرو به همایش حقوق زنان که با حضور رئیس جدید قوه قضایی برگزار شده بود منتقد شد.
همیشه این گله بود از قوه قضایی که چرا این مسئله حل نمیشه و همچنان ما شاهد این هستیم که زنان مجرمی که جرمهاشون هم ثابت شده و حتی در جرمهای سنگینی هم قرار دارن، اما میبینیم که اینها با چادر در جلوی تصویر دوربین ها در واقع ظاهر میشن. ما خواهشمون هست که در این زمینه یک بازنگری جدی بفرمایید.
رئیس قوه قضاییه بعد از شنیدن این گلایه قول منع پوشش اجباری چادر برای زنان متهم را داد.
مثلا چادر به سر کردن برای متهمین، نه من همین نظر شما را دارم، درسته. یعنی کسی که همون وضعیتی که در بیرون داشته طبیعتاً باید همون وضعیت رو با رعایت همه شؤونش، رعایت حجاب و حیا و اینا که هست، ولی اینکه حالا هر کسی که متهم شد چادر سرش کنند و اینها که مورد اعتراض بعضیا بود، نکاتی رو مطرح کردن.
آنچه از فهوای کلام رئیس قوه قضاییه برمی آمد این بود که متهم زن بل اجبار با چادر در صحنه دادگاه حاضر نشود. اما رویه دادگاه‌های بعدی به گونه‌ای بود که حتی برخی زنان متهم که قبل از بازداشت بنا به شرایط خانوادگی چادری بودند نیز مجبور به کشف چادر شدند. نمونه‌اش خانم هاشمی بود که جای جای دفاعیاتش از قاضی گلایه‌من بود که چرا به زور در صحنه دادگاه او را مجبور به برداشتن چادر کردند.
الانم که اینطوری برسه دوربین بیام، اینها چیزایی نیست که من بپذیرم. شما قاضی محترم، میخوام اولین چیزی که از شما تقاضام جلسه بعد چادر سرم باشه، چون من واقعا سختم حرف زدم با این هیبت.
البته قاضی به این گلایه متهم اقتصادی پاسخی نداد، اما همواره این بحث مطرح بود که اگر زنی هنگام وقوع جرم چادری یا غیر چادری بوده است، آیا باید در صحنه دادگاه او را مجبور به برداشتن چادر کرد یا اینکه باید این مسئله را به اختیار او واگذار کرد. اما این سوال در دادگاه شبنم نعمت‌زاده بار دیگر مطرح شد. وقتی وارد صحنه دادگاه شد کمی مکث کرده پشت به خبرنگاران چادرش را به گونه‌ای گرفت که فقط بخش کوچکی از چهرهش در مقابل دوربین خبرنگاران نشان داده می شد. این که این متهم چادر را وسیله‌ای برای پوشاندن چهرهش کرده بود، پرسش استفاده ابزاری متهمان زن از چادر را مطرح می کرد و حتی گفته می شد همین استفاده ابزاری چه بسا ممکن است پروژه های ترویج حجاب برتر را بی اثر کند. در فضای مجازی و حقیقی این گلایه مطرح شد. چرا کسی که تاکنون هیچ عکسی با چادر از او دیده نشده، باید با چادر آن هم به سبک زنان بسیار مذهبی و مقید ظاهر شود؟ پاسخ قاضی مسعودی مقام این بود.
ایشون در زمانم که اومد کیفرخواست بهشون ابلاغ شد با چادر بودن.
اما بخش دوم صحبت قاضی مسعودی مقام این ابهام را پاسخ میداد که دستور رئیس قوه قضاییه مستلزم این نبود است که زن لزوماً باید بدون چادر در صحنه دادگاه حاضر شود.
ببین خودشون تمایل دارن بعضی از متهمین با پوشش در قالب چادر یا مانتو و غیره حاضر بشه. ما الزامی نداریم.
الزام متهم زن به پوشیدن یا نپوشیدن چادر در دادگاه پیامدهای اجتماعی و حقوقی خاص خود را دارد. از آن سو اختیاری بودن آن هم به علت استفاده ابزاری مثل پوشاندن صورت یا تأثیرگذاری بر رأی دادگاه خالی از اشکال نیست. اما در این میان راه سومی نیز وجود دارد. طراحی چادر ویژه برای زنان متهم که برخی فعالان فرهنگی پیشنهاد دادند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب شما هم نظرتون اعلام بفرمایید درباره موضوعاتی که تقدیم حضورتون می‌کنیم در پیک به 3610. بریم سراغ گزارش همکار خوبم حسن علی مردانی. در حالی که مسئولان سال‌هاست در خصوص متوقف شدن عرضه سیم کارت‌های بی‌هویت دارن تاکید می‌کنن، اما این سیم کارت‌ها همچنان عرضه میشه، سیم کارت‌هایی که به ابزاری برای ارتکاب تخلفات تبدیل شده. گزارش حسن علی مردانی رو بشنوید.
از زمانی که فناوری‌ها به خدمت زندگی‌های مردم اومدن، همیشه افرادی بودن که از اون سوء استفاده کنن. یکی از این ابزارها تلفن همراهه که در کنار مزیت‌های زیادی که داره، ابزاری هم هست در دست مجرمان و کلاهبرداران حرفه‌ای. قدیم‌ترها که دسترسی به شماره تلفن تماس گیرنده وجود نداشت، مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌ها آسان‌تر بود. اما از وقتی شماره‌ها روی صفحه‌های دیجیتال نمایان شد، سوء استفاده کننده‌ها از تلفن همراه به فکر راهکارهای دیگه‌ای برای ردیابی نشدن افتادن. اونم تهیه سیم کارت‌های بی‌هویت که این روزها به راحتی در بازار پیدا میشن.
ما یه سیم کارتی می‌خوام که بتونیم الان استفاده کنیم. نیازی هم به ثبت مالکیت نداشته باشه. سند نذاریم به اسم کسی دیگه باشه.
اینا قیمتاشو مختلفه. مثلا الان یه ما تضمینشو بالاش 200 تومان دارن میدن. سه ما تضمینشو 400 تومان دارن میدن. یه روز تضمینشو دارن به من 40 تومان میدن.
گفته میشه قبلا بیشتر این سیم کارت ها از سیم کارت های اعتباری هدیه‌ای بوده که برخی اپراتورها در اختیار مشتریانشون میگذاشتن و شخصی که سیم کارت تهیه کرده بود و در ازای اون سیم کارت دیگه ای هم دریافت کرده بود، سیم کارت دوم براش کاربردی نداشت و اون رو به راحتی واگذار میکرد. اما بعد از راه اندازی سامانه شاهکار و پیگیری هویت مالکان سیم کارت ها، عملا میشه گفت دیگه سیم کارت بی هویتی وجود نداره. در این خصوص آقای مارکولایی، معاون خدمات مشتریان همراه اول، میگه
از حدود 2 سال پیش که سامانه و سیستم شاهکار پیاده سازی شد، از اون تاریخ تمام سیم کارت هایی که قبل از اون وجود داشته و بعد از اون هر سیم کارتی که به نام هر مشتری فعال شده حتما باید کلاسه شاهکار رو دریافت بکنه. سیستم شاهکار عملا از مراجع مختلفی در واقع مثل ثبت احوال جهت احراز هویت و تایید هویت افراد استعلام میکنه. به علاوه این که این سامانه شاهکار تاییدیه‌ای در مورد فرد داده است، بعد از اون در واقع این سیم کارت به نام فرد ثبت شده.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده هیچ سیم کارت فعال بی هویتی در کشور وجود نداره. اما پس این سیم کارت هایی که در بازار خرید و فروش میشه از کجا میان؟ اونطور که سرهنگ نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا، میگه سوء استفاده از مدارک هویتی وقتی با چاشنی تخلف همراه بشه، این سیم کارت ها روانه بازار میشن.
ولی متاسفانه برخی از دفاتر و نمایندگی اپراتورهای تلفن همراه بدون حضور و اطلاع شخص صاحب مدارک متاسفانه اقدام به ثبت و صدور سیم کارت به نام افراد میکنن.
آقای مارکولایی منکر تخلف در ثبت هویت مالکان سیم کارت ها نمیشه، اما میگه شیوه هایی از ثبت نام تا فعال سازی در همراه اول پیاده سازی شده تا این تخلف به کمترین حالت برسه و از طرفی با دفاتری که این اشتباه رو انجام بدن به سختی برخورد میشه.
ممکنه به هر حال برخی از افراد صدور چه در داخل شبکه چه در بیرون شبکه بخوان سوء استفاده هایی رو انجام بدن. کنترل دقیقی داریم روی مراحل این، هم به لحاظ سیستمی هم به لحاظ کنترل و نظارت‌های مقطعی، نظارت‌های نامحسوس. در واقع انواع اقسام روش‌های کنترلی رو بر دفاتر داریم و بخش اعظم این دفاتر هم خب واقعا صادقانه تلاش میکنن، خدمت میدن. مواردی هم داشتیم که تخلفی بوده، با دفاتر برخورد جدی شده، حتی ازشون سلب امتیاز شده.
البته مسئولان اپراتور بزرگ دیگه کشور حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشدن که خود این موضوع نشون از نبود نظارت‌های کافی بر عملکرد اونهاست. اما جناب سرهنگ نوروزی میگه مردم با استفاده از سامانه‌هایی میتونن بفهمن که آیا از مدارک اونها برای ثبت نام سیم کارت استفاده شده یا نه.
با استفاده از سامانه پیامکی 3150 یا وبسایت cra.ir خیلی راحت میتونن از تعداد سیم کارت هایی که به نامشون هست مطلع بشن. هر اپراتور چند تا سیم کارت به نامشون ثبت شده که خدای نکرده اگر از مدارک هویتشون سوء استفاده شده، مطلع میشن و میتونن اقدام به طرح شکایت و همچنین مسدود کردن سیم کارت با توجهی که به نامشون هست و در حیثیتشون خیلی راحت اقدام کنن.
اهمیت این موضوع اینجاست که وقتی کاربر سیم کارت با مالکیت شخص دیگه ای اقدام مجرمانه ای مثل کلاهبرداری اس ام اس که این روزها بسیار همباب شده انجام بده، مسئولیت این اقدام با مالک سیم کارته. پس بهتره قبل از اینکه چشمای نظارتی این سیم کارت ها رو پیدا کنن، خود ما کد ملیمون رو به 3150 ارسال کنیم یا سری به سامانه CRA.ir بزنیم که شاید یکی از این سیم کارت ها به نام ما فعال باشه.
گزارش همکار خودم حسن علی مردان رو شنیدید. شماره 3150 رو مد نظر داشته باشید یا سامانه CRA.ir. بریم اتاق فرمان برگردیم بیایم. اگر نظری داشتید حتما به 3610 نظرتون رو اعلام بفرمایید. و اما گزارش سوم ما، بروز حادثه برای یک نابینایی فعال در امور اجتماعی بار دیگه موضوع مناسب سازی معابر عمومی رو در افکار عمومی مطرح کرده. وجود موانع در خیابان‌ها گاهی به منظور جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها به پیاده رو صورت می‌گیره، اما نه تنها برای افراد معلول و نابینا بلکه برای کودکان و افراد سالمند هم دردسر ساز میشه. گزارش بشنوید در این باره.
ایجاد مانع در پیاده روها و مشکل تردد شهروندان. مسئولان شهری طرح رو برای رفاه شهروندان اجرا می کنن تا مردم آسایش بیشتری در رفت و آمدهاشون داشته باشن، اما گویا همین طرح خودش مشکلی بر مشکلات شهروندا اضافه کرده. نصب میله و موانع در ابتدای پیاده روها و پارک ها برای ممانعت از تردد موتورسیکلت ها.
این میله ها و این بوتون هایی که سنگی هستش، متاسفانه معلولین مثل نابیناها وقتی میخوان رد بشن پاشون میخوره، خون میاد. افرادی که دو تا عصا دارن و از پا مشکل دارن نمیتونن رد بشن، یا افرادی که ویلچر دارن مشکل تر از ما دارن اصلا نمیتونن رد بشن، یا افرادهای حتی بچه های کالسکه که با کالسکه را بیرن مادران مشکل دارن.
به نظر میرسه طرح ایجاد مانع در ابتدای برخی پیاده روها و پارک ها با مطالعه دقیق همراه نبوده و جوانب مختلف این طرح مورد بررسی قرار نگرفته.
اومدم ردشون یه پاما گذاشتم پیچ خورد، الان بعد یه دو ماه بود افتاده بودم تو خونه، بردیم خرج گذاشت کردنم.
آقای معین‌پور کارشناس حقوقی:
بس اثر این هستش که ما این موانع رو ایجاد کردیم برای اینکه از حقوق آبرین حفاظت بکنیم، موتورسیکلت وارد حریم آبرین نشه، و برای همین اومدیم موانع فیزیکی ایجاد کردیم. غافل از اینکه این موانع فیزیکی میتونه مانع استیفای حقوق گروه‌های دیگه‌ای از شهروندان بشه، از جمله افراد دارای معلولیتی که با وسایل کمکی حرکت میکنن، سالمندان ما و زنان دارای فرزندی که فرزندانشون رو با کالسکه جابجا میکنن، و کلا افرادی که به هر حال احتیاج دارن که به راحتی در پیاده روها حرکت بکنن. در هیچ کجای دنیا برای ممانعت از ورود موتورسیکلت از این موانع استفاده نمیشه. موتورسیکلت باید تابع مقررات راهنمایی و رانندگی باشه، و اگر وارد این حریم ها بشه باید توسط در واقع نیروهای انتظامی و پلیس جریمه بشه. راهش این نیستش که ما بیایم موانع فیزیکی برای موتورها ایجاد کنیم، که اولا خیلی وقتا موتورها اتفاقا این موانع رو دور میزنن در شکل‌های مختلف، اتفاقا مشکل فقط باقی میمونه برای همون افرادی که نباید شامل حالشون بشه.
بیش از 3 میلیون نفر دارای معلولیت‌های مختلف هستن که رفت و آمد اونها توی پیاده روها و ورودی پارک‌ها با مشکل جدی مواجه شده. حالا به این آمار خانواده هایی رو هم اضافه کنید که برای جابجایی بچه هاشون از کالسکه استفاده می کنن، و یا افراد مسنی که از چرخ های کوچیک برای حمل اجناس خریداری شده شون استفاده می کنن. آقای محمد نژاد مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولین:
متاسفانه این موانع یو برگردان اینا نه تنها در پارک ها که به خیابان ها هم سرایت کرده. شما در سر تا سر خیابون آزادی که نگاه بکنید، خیلی از خیابونای دیگه نگاه بکنید میبینید که خردسالان به اون برخورد میکنن، به خصوص این موانع در سطح خیابان یک خطر بسیار جدی برای افراد نابیناست. بالاخره بخشی از افراد جامعه ما نابینا هستن و اینا به این برخورد میکنن. افراد سالمند، فناوری اینم الان در ایران هست، یعنی دستگاهی اختراع شده که این دستگاه به گونه‌ای نصب میشه در جلوی پارک ها و که اون دستگاه مانع ورود موتور میشه، اما به راحتی ویلچر از اون رد میشه. ما سالیان سال اینو پیشنهاد دادیم به شهرداری.
حالا و در کنار موضوعات مختلف شهری مثل پارک خودرو در پیاده روها، نیوجرسی ها، سد معبر از سوی فروشنده ها و مغازه ها و تردد موتورسیکلت ها با موانع میله ای و بتونی هم مواجهیم که داره به نوعی حقوق طبیعی شهروندا رو پایمال میکنه. جلوگیری از رفت و آمد موتورسیکلت ها در پیاده روها علت اصلی نصب میله ها و موانع بیان شده. خانم نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران:
توی اینجا داره طراحی های صورت میگیره، سازمان پارک ها و در واقع ستادهای مناسب سازی مناطق دارن روی این قضایا کار میکنن.
ایجاد مانع در رفت و آمد مردم و مجبور کردن شهروندان به استفاده از خیابون که میتونه برای اونها خطر آفرین باشه، نوعی تضییع حقوق عامه مردم محسوب میشه. مسئله ای که احقاق اون در دستور کار مدیریت جدید قوه قضاییه قرار گرفته. بدیهیه که مبارزه با تخلفات اینچنینی همیشه با توصیه اخلاقی امکان پذیر نیست. لذا ضمیم شدن مجازات های قانونی میتونه ضمانت مناسبی برای تکرار نشدن این دست از تخلفات باشه.
فقط افراد سالم و مملوک کمتوان نیستن که دچار مشکل میشن، گاهی افراد سالم هم در این حرکت به این موانع سیمانی برخورد میکنن. شما هم نظرتون رو به 3610 ما اعلام بفرمایید یا علی مدد خودت.
قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سینا در راه است. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی فقط 3 روز دیگر زمان باقی است. آخرین فرصت 31 شهریور ماه 1398. بانک سینا.
برای مادری که شیوه جونشو به بچه‌ش میده،
من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید. فروشگاه های زنجیره رفاه. خوبه بدونیم لوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده. فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، سیم نقطه MCI.IR سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، می ترسیدن. هم نفت می داد، هم پول می داد، هم باج می داد، هم توسری می خورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول می ده، هم دلار می ده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری می کنه، هم توهین می شنبه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم من در صف دل سوختگان نام گرفتیم چون لاله پر از خون جگر بود افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود جامی که ز دست تو گلندام گرفتیم جامی که ز دست تو گلندام گرفتیم
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران روز شما بخیر با افتخار تمام از پخش رادیو ایران به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما عزیزان هستیم متشکرم که شما هم همراه ما هستین ساعت هم 14:55 دقیقه است همراه ما هستین زندگی فقط زنده بودن نیست زندگی یعنی زندگی کردن یعنی دیدن زیبایی ها یعنی درک کردن دیگران زندگی یعنی مبارزه با مشکلات یعنی عشق ورزیدن یعنی مهربان بودن و محبت کردن زندگی یک معجزه است یک معجزه قشنگ پس چقدر خوبه که قدر تک تک لحظه های زندگیمون رو بدونیم و از بودن با هم لذت ببریم. اینجا رادیو ایرانه، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. متشکریم از شما هموطنان عزیز که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردین.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55 درصدش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین سیم نقطه